أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين طریق الاجتهاد و استنباط الحکم شرعی قسمت 82 کتاب الاساس. این بحث اجمالا عرض بکنم که فقیه چطور استنباط میکنه، ضرورت داره که در متون اولیه یک اشاره بهش بشه، نه به این صورتی که طلبه وقتی اینو میخونه فکر بکنه مشترک شده، ولی بالاخره بفهمه این فرایند چگونه است که این اجمال بعدا در ذهنش انشاءالله به سمت تفصیل بره. برخی از کتاب‌های قدیمی ما هم بوده که این فصل رو داشتن، مثلا کتاب مفتاح الاحکام مرحوم ملا احمد نراقی پایانش این مسئله داره، کیفیت عنوان تو ذهنم کیفیت استخراج حکم شرعی یه همچین تعبیر داره. به هر حال این که وقتی طلبه یک دور اصول میخونه به عنوان مادر علوم استنباطی، این چطور میتونه از علم اصولش استفاده بکنه و چجوری فرزند فقه در حقیقت بیاورد این مادر، این باید بیاد طریق اجتهاد و استنباط حکم شرعی اینجا تفصیل بشه. خب شما همه مبادی اشتباه داشته باشی اگر استخدامش نکنی برای استنباط حکم شرعی که نتیجه نمیدی که، درسته؟ این مثل کسیه که سرمایه داشته باشه ولی باش کسب نکنه، مثل کسی که ابزار داشته باشه ولی باید ابزارش چیزی رو درست نکنه. و اول از همه طالب اجتهاد باید مبادی اجتهاد رو خوب بیاموزد و بعد هم اثر این مبادی رو اجمالا بدونه، تا اینی که بدون اهمال و اهمال کاری این مقدمات رو تحصیل بکنه. ضروریات فقهی مثل وجوب نماز و جواز بیع و نمیدونم حرمت مثلا شرب خمر و حرمت زنا ماننده، اینا نیاز به استدلال و اجتهاد نداره که اجازه باشه. ضروریات اساسا اجتهادشون بی‌معناست، ضرورت برای مثل بدیهیات هم معنی نداره که شما بخواید نظر توش بکنی، که نظر در جایی که بداهت نباشه اینا بدیهی هم. اجتهاد اساسا در احکام نظری پیدا میشه، یادتون باشه در امور بدیهی که کسی اجتهاد نمیکنه که. لذا برای اینه که این احکام نظری رو بعدا شما برید استنباط بکنید، محتاجید که یه منبعی داشته باشه که توش نظر بکنید. اون منبع چیه؟ هم منابع فقه، کتاب و سنت و اجماع و عقل. این هم استقرا کنیم، همین چهارتا هست دیگه، چیز دیگه ای نیست بل استقرا. بعد مبادی که به عنوان ابزار در خدمت این منابع میان که موقع ذکر کردن گفتن منطق کلام، تفسیر آیات الاحکام، رجال علوم العربیه است، دانش‌های در حقیقت میشه گفتش که مرتبط با زبان منابع اجتهاده، که حالا صرفش، نحوش، معانیش، مخصوصا در کنار اینها لغت، بلاغت هم بعضی گفتن، و ام المبادی هم که بالاخره علم اصوله که در قسمت اول کتاب هم به همین مسئله اشاره شد، اینجا هم در قسمت آخر کتاب هم بهش اشاره میشه که علم اصول اون مبدأ مهم. و البته در کنار اینها باید ممارست با اخبار داشته باشه، حتما اخبار رو باید بررسی بکنه، اصطلاحات فقها، ها، فروع فقهیه، عرف، سیره، زمان، مکان، اینا همه تأثیر داره. خب این مقدار رو ببینیم، بعد از این وارد بشیم بگیم برای مراحل استنباط حکم باید چه کار بکنیم. قسمت 82 طریق الاجتهاد و استنباط حکم شرعی. ان مبادا الاجتهاد كعلم الاصول و غيره لو لم تستخدم في استنباط الاحكام الشرعيه لا تفيد النتيجه المطلوبه منها مواد اجتهاد مانند الموصول و غیر الموصول اگر استخدام نشن، به کار گرفته نشن در استنباط احکام شرعی، اینا نتیجه مطلوب نمیده. و علیه فمن لازم ان یتعرف الطالب من مبتدع امرهی، لازم است بنابراین که بله باید به کار گرفته بشه، طالب بشناسد از همون ابتدای امرش چی رو بفهمه، یا تعرف علا اثر تلک المواد فی الاجتهاد، ببینه اون موادی اثرش چیه در اجتهاد و کیفیت این، به کیفیت اجتهاد رو همون اوائل بهش خلاصه پرده ای از این امر رو نشون بدن، حتی یلمس غایت طریقهی به اجمال، تا اینه که اون پایان مسیر خودش رو و راه خودش رو اجمالا لمس کنه حدودا. فیشتد و دائی فی تحصیلهی من دون اهمال، بعدن دائی و انگیزه شدید بشه در تحصیلش، یعنی در تحصیل اجتهاد بدون این که اهمالی کرده باشه. من الواضح ان الضروريات الفقهيه، ضرورات فقهی که وجوب الصلاه و جواز البيع و النكاح، جواز بیع جایز است، نکاح جایز است، و حرمت شرب الخمر و الزنا، و اینه که شرب خمر حرام است، زنا حرام است، لا تحتاج الى الاستدلال و الاجتهاد، اینو محتاج استدلال و اجتهاد نیست. فان الاجتهاد انما يكون في الاحكام النظريه، اجتهاد در احکام نظریه، نظری در مقابل بدیهی. فمن اللازم على طالب الاجتهاد، پس لازم است بر طالب اجتهاد قبل ان يستن به حکم شرعی یا ان يتعرف على منابع الاجتهاد و مبادئه. دو تا مسئله رو باید جدی بدونید، یکی منابع اجتهاد، یکی مبادی اجتهاد. اما المنابع فقط انحصرت بالاستقراء، به سبب استقراء شما استقراء کنید، منحصر است در چی؟ فی الكتاب العزیز و سنت الشریفه و الاجماع و العقل، کتاب قرآن کریم، سنت، سنت معصومین علیه السلام، اجماع، اجماع معتبر، عقل، اینها منابع هستند. و قد بحث علم الاصول ان کل ما یرتبط بها من حیث الحجی علی الحکم شرعی. خب شما دیدید دیگه، در تا اینجا علم اصول از همه اینو بحث کرد، به نحوی که از همه اینها ان کل ما یرتبط بها، از هر آنچه که مرتبط به این منابع است، از حیث حجیت و حکم شرعی بحث کرد. لذا وقتی قرآن رو بحث کرد، از ظواهر بحث کرد علم اصول. وقتی سنت شریفه رو بحث کرد، از حیث اثباتش بحث کرد. از هر دو تا اینا، یعنی هم از کتاب هم از سنت شریفه، یک باب از مباحث الفاظش بحث کرد. به اجماع رسید، طرق اجماع رو بحث کرد. از عقل مستقلات و غیر مستقلات رو بحث کرد. پس این شد علم اصول در خدمت منابع. و اما المبادی، اما مبادی چیه؟ فهی المنطق، باید منطق داشته باشه برای مجتهد، بدون منطق نمیتونه استنباط بکنه، باید بالاخره صورتهای منتج و در حقیقت روش صحیح تفکر رو بداند، بل کلام، علم کلام داشته باشه، چون اگر کلام و عقیده نداشته باشه به مباد، به این منابع چطور میتونه استفاده بکنه؟ گاهی موقع عقیده داشتن به اینها اساساً موجب تصدیق گزاره‌های بعدی است. و همچنین چی؟ و همچنین و تفسیر آیات الاحکام که بسیار مهمه، آیات الاحکام باید بداند مجتهد، و رجال، علم رجال باید بدونه، و العربیه، باید زبان عربی رو بداند صرفاً و نحوان و لغتاً و بلاغتاً، مخصوصاً میدونید صرف و نحو و لغت خیلی تاکید شده و متوقف هم است. حالا بلاغت رو بعضی گفتن، بعضیا مثلا گفتن جزء محسناته، به صرف و نحو لغت میگن مقومات، به بلاغت میگن محسنات، اینو فرق میکنه. و همچنین چی؟ و اصول الفقه، اصول الفقه هم باید بدانه. فقط اکد و فی جانبه ها، در کنار این تأکید شده الان لزوم الممارسه تامه، اکد یعنی فقها ها تأکید کردن فی جنبه ها، در جنب این مبادی بر چی؟ بر اینی که ممارسه تامه باید با اخبار داشته باشه، فی لزوم الممارسه تامه فی الاخبار، اخبار رو خوب بداند، کتب عربه رو خوب بشناسد، حتی گاهی موقع طرق نسخ شناسی رو بلد باشه، ضبط حدیث رو بلد باشه، و با شروح حتی کتب حدیث آشنایی کامل داشته باشه. چون برخی از روایات فقهی رو وقتی که به شراح مراجعه میکنید، میبینید اونا خیلی خوب بحث کردن و به نفع شما هست که اونا رو مطالعه بکنید. شروح کتب حدیث مثلا فرض فهمید که روضة المتقین مثل لوامع صاحب قرانی، مثل مرآت العقول، اینها شرح کردن احادیث فقهی رو. خب مثل ملاذ الاخیار و معرفت اصطلاحات الفقها و الفروع. بعد اصطلاحات الفقها و الفروع الفقهیه را بداند، یعنی هم باید اصطلاحات فقها رو بدونه که گاهی موقع شما در زبان در ادبیات جدید ما تعبیر می‌کنید به زبان تخصصی، زبان تخصصی فقه باید بداند، چون اصطلاحات داره اینها، بعضیش اصطلاحات رو نداند نمیتونه خوب فرق و مسئله رو تصور کنه تا بخواد محل نزاع بفهمه، بعد بخواد بره استنباط بکنه. ولی فروع فقهیه، فروع فقهیه رو هم بداند. این چه نیستش که نگاه کنید اینطور نیستش که کسی بگه خب ما میخوام این فروع فقهیه رو کشف بکنم، حالا چرا فروع فقهیه رو بدانیم؟ خب این فروع فقهیه برای شما یک در حقیقت گنجینه است از تراث و اون زحمتی که فقها کشیدن راه رو هموارتر میکنه برای رسیدنش به چی، برای رسیدن شما به نتیجه مطلوب در اسلام. ولی عرف و سیره، عرف باید بدونه، فقیه که عرفی نباشه، ذهن عرفی نداشته باشه، این ازای یه تعبیر میگه فقیه باید سوقی باشه، بازاری باشه، عرفی باشه. و سیره، سیره رو باید خوب بشناسه، سیره عقلا، سیره مشرعه. و زمان و مکان دو عنصر اساسی هستن در چی؟ در هم گاهی موقع فهم احکام، هم در تطبیق احکام. خب اینه که اشاره کردیم، پس منابع و مبادی. اما مسئله فقهیه برای استنباطش مراحل رو میگذرونه. پنج مرحله رو اشاره کردیم، این پنج مرحله برای مبتدی اشاره میکنیم. تذکر میدم که این پنج مرحله نه تمام مسیره و نه لزوماً به این ترتیبی که داریم میگیم فقیه در تمام مسائل فقهی عرض کنم که رعایت میکنه، ولی بالاخره یک طرح اولیه‌ای برای کسی که میخواد با مراحل اجتهاد آشنا بشه باید بدونه که به این پنج مرتبه حتما باید توجه بکنه. اول اینکه مسئله رو باید موضوعا و محمولا بفهمه. خیلی وقتا از محل نزاع رو نمیدونه، موضوع و محلش هم معلوم نیست براش دقیقا، و موضوع شرعی عرفی عرض کنم که موضوعش که موقع یک واژه است که باید لغتش رو خیلی خوب بدونه، شبهات مفهومیش رو بتونه حل بکنه، حکمی که میخواد اثبات بکنه تکلیفیه، وضعیه، مطلق، مقید، عام، خاص، عرض کنم که منجز، معلق، اینا رو باید بدونه. این اولین مرحله است. اگر بذارید اول مرحله مرحله پیش میریم و تطبیق میکنیم. ثم معلم ان المسألة الفقهية التي يستنبط حكمها تمر على المراحل التالية اجمالا. مسئله فقهیه‌ای که استنباط حکمش میشود این بر مراحل که در ذیل میاد اجمالا، این اجمالا رو تاکید کردم، این باید بگذره، مرور میکنه بر این پنج مرتبه مرحله. الاولا، یعنی مرحله اولا، تحدید المسئله موضوعا و محمولا. اون مسئله‌ای که میخوای استنباط بکنی موضوع محمولش مشخص. خب توضیحش چیه؟ یبحث فیه عن محل النزاع، بحث میشه در این تحدید مسئله از محل النزاع. محل النزاع خیلی مهمه، خیلی مهمه. شاید بگیم محل النزاع مثلا به منزله اینه که شما یک مسیر رو نصفش رو رفته باشی، مخصوصا در مسائل پیچیده، مثلا در معاتات، در ب محل النزاع کجاست؟ خودش یک مسیریه که این اگر شما پیش برید بعدا میبینید که بسیاری از ادله رو، اقوال رو بهتر میفهمید. محل نزاع باید معلوم بشه و مایم بقیه تصور و استنباط حکمی با آن چیزی که تصورش لازم است در استنباط حکمش، مایم بقیه تصور رو کنار از موضوع، یعنی تصور موضوع برای استنباط حکم. که ان یتصور الموضوع، مثل اینکه موضوع تصور بشه، شرعن مثل صلات، او عرفن مثل غنا، او لغتن، با این موقع در لغته، مثلا فرض کنید خم، خم معنی لغویش شما میگیری اینجا، مثلا همون شراب متخذ از عنب. و یحدد حدوده، و حدود این موضوع باید مشخص بشه، رفعن لشبهات المفهومیه، چون شبهات مفهومی داره اسمشو بلدید، بهش میگن شبهه در صدق. و ان یتصور المحمول، محمولا باید تصور بشه، حکمن شرعیان به عنوان حکم شرعی او عقلیان یا حکم شرعی میخوایم بدیم، مثل چی؟ مثل مثلا فرض بفرمایید که وجوب نماز جمعه. یه وقت عقلی میخوایم بدیم، مثل مسئله ملازمات که خوندید، مقدمه واجب، واجب است، اجزا و مانند اینها. تکلیفاً و او وضعیاً، تکلیفاً خوندیم وجوب، حرمت، استحباب، اباحه، کراهت. وضعیاً مثل چی؟ مثل شرطیت، جزئیت، سببیت، ملکیت، طهارت، حتی گفتیم صحت، فساد، بعض این دو گفتن. مطلق این حکم، مطلقاً او مقیداً یا مقیده، عامن او خواستن، حکمش عامی، حکمش خاصه، اینا رو هر دوم باب داشته، بابش شما دیدید. منجزن او معلقا، حکمش منجزه و فعلیست یا چی یا نه، معلقه و معلقه بر مثلا فرض کنید شرط دیگریست. این اولین چیزیه که باید تصور بشه. بالاخره چی میخواید اثباتش بکنید؟ تصور موضوع، تصور من. بعد از این مرتبه دوم اینه که اقوال و کلمات اصحاب اجمالا یا تفصیلا ملاحظه بشه. حالا بگید چرا، همینجا بگیم برای چی. علتش اینه که خدمت شما عرض بکنم که استفاده بکنید از تلاشی که فقها کردن برای اینه که این محتملات مسئله رو پیدا بکنید. ببینید بالاخره این که حکم مسئله چیه همیشه یک احتمالی نیست، چون فقط حکم نیست، شعبه های مختلفی از این حکم هست. این که شما ببینید فقیه چه ابعادی را در هر مسئله ملاحظه کرده کارتون ساده میکنه، این استفاده کردن از تجربیات علمی دیگرانه. اگر راهی رو که اونا رفتن شما بخواید برید، گاهی موقع باید 15 قرن راه برید، ولی شما به جای که 15 قرن راه برید چکار میکنید؟ میایید اقوال اونها رو اجمالا یا تفصیلا میبینید، کتاب های استدلالی فقهی رو اونها رو مطالعه میکنید، قدما و متأخرین و فتوای اونها رو، خصوصا که اینا راحت هم شده، خیلی از اینا ضبط شده، مثلا مفتاح الکرامه رو دستتون میگیرید، اقوال و کلامات اصحاب اونجا مطالعه میکنید و اختلاف نظرهای اینا ذهن شما رو حرکت میده که نه، ادله رو با این احتمالات بررسی بکنید. و البته این ملازمه ای هم نداره با اینه که ذهنتون بسته بشه، اتفاقا چون دارید اینا رو نگاه میکنید ذهنتون گشوده تر و بازتر خواهد شد. اینم برای اینه که بالاخره از حدود و سقور احتمالات یک مسئله شما مطلع بشه. از ثانیه مرتبه دوم بعد از اون تحدید مسئله موضوع و محموله بریم سراغ دراسه الاقوال، بررسی اقوال و کلمات الاصحاب. کلمات اصحاب هم توش بینید فیها یعنی در اون مسئله اجمالا او تفصیلا. اجمالا مثل این که ببینید اجماعات و شهرت ها، مثلا ادعای اجماع، ادعای شهرت که اجمالا شما اقوال میبینید، تفصیلا یعنی دونه دونه فتاوا رو بخواد ببینید. به ان یف بله به ان یف حس انها یعنی مجتهد فحص بکنه، یا ان یف حس انها فحص بشود انها یعنی از این اقوال و کلمات. فی کتبهم الفقهیه الاستدلالیه و الفتوائیه، کتابای فقهی استدلالی و فتوایی. خب فقهای ما خیلی هاشون بودن، هم کتاب فقهی استدلالی داشتن هم فقه فتوایی داشتن، مثل مثلا فرض بفرمایید که شیخ طوسی هم نهایه رو داره که فتواییه، هم مثلا خلاف و محصول داره که استدلالیه، علامه هم مثلا منتها داره که استدلالیه، هم تبصره داره که مثل کتاب فتواییشه. بله روایی من القدما و المتأخرین، روایی ها رو هم حتی بررسی بکنید. میدونید چرا؟ چون تو که روایات قدما و متأخرین گاهی موقع کسایی که اون کتاب مجامع روایی رو نوشتن اینا فقیه بودن، مثل کلینی فقیه بوده، مثل صدوق فقیه بوده، وقتی این کتابا رو نوشتن با اینکه محدث بودن ولی به یک نوعی کشف میکنه از نظرات فقهی اونها. و فتوا و فتاوا کل من له شأن فی الفقه، کسایی که شأنی در فقاهت دارن اینا رو فتواشون رو بررسی بکنید، فتوای صاحب جواهر، شیخ انصاری، عرض کنم که میرزای قمی، صاحب ریاض، درست از معاصرین، همینطور اینا رو ببینید. ولو به اعتماد الان من فحص انها، ولی که اعتماد بشه بر کسی که فحص کرده ازش و نقلها به ضبط و به ضبط هم نقلش کرده، یعنی آدم ضبطی بوده، خطا تو کارش کم بوده. که سید العاملی رحمه الله فی مفتاح الکرامه، سید جواد عاملی از تلامذه کاشف الغطا و سید بحر العلوم که جمع کرد و انصافا راه هم برای شیخ انصاری باز کرد، چون ایشون اقوا رو آورد و این کتاب هم 26 جلده به امر استادش نوشت. استادش گفت که کتاب بنویس که جمع کنی شعرات و اجماعات و مانند اینها رو، ایشون هم رو فکر کتاب 26 جلد کتاب اولش داره مطالعه کنید. خب فیبحث عن مدى دلالت اقواله، بحث میشه از مقدار دلالت اقوال اونها، اقوال کی؟ اقوال فقها. و معاقد اجماعات هم او شهرات منقوله، بعدن معاقد اجماعات و شهرات منقوله اونجا بررسی میشه که معقد اجماع چی بوده، یعنی اجماع بر چه امری بوده، و همچنین شهرات منقولش بررسی میشه و نسبت ها الى المدعا فی المسئله، نسبت های نسبت این اقوال به چی؟ به مدعای در مسئله، چون هر مسئله یه مدعا داره دیگه، یه مدعا میشه باید ادله رو بیارن، یعنی این مدعا چه اندازه. فتقسم به حسب اشتراکات هم، بعدن این اقوال هم تقسیم کنیم به حسب چی تقسیمش کنیم؟ دیدید مثلا میگن در این مسئله 3 قول است، در این مسئله 5 قول است، در این ما بعضی مسائل فقهی داریم 20 خورده قول داره شد. خب حالا اینا رو شما میتونید دسته‌بندی کنید به حسب اشتراکات هم و اطراف اختلافات هم، اشتراکاتشون رو ببینید چی بوده، اختلافاتشون رو ببینید چه جوری، من بین القول بالاثبات مطلقاً او نفی مطلقاً او تفصیل او تفصیلات، بگید یه اثبات داریم یه نفی داریم یه تفصیل یا چند تفصیل، که ذهنتون رو جمع بکنه که احتمالات رو دسته‌بندی کرده باشه در ذهنتون. البته این تا اینجاش فعلا سوریه، اونی که مهمه برای همون احتمالاته. کل ذالک به مقدار الحاجه، ولی نه اینکه همینطور هی بشینید دسته‌بندی کنید، حالا دسته‌بندی کنید چه اتفاقی میفته، این مقدار حاجتت باید باشه. ولی الاستفاده من جهود الفقها اطلاعا علی محتملات المساله، این که ببینید تلاش فقها چی بوده برای اینکه اطلاع پیدا کنید، ببینید همه اینا این مرحله دوم همش به همین یک کلمه است، محتملات المساله، محتملات مساله میخوام. والا اگر این نباشه خب برای چی شما برید دنبالش؟ محتملات مسئله رو میخواد براتون ساده بکنه، به ذهنتون بیاره و تمهیدا لابداع محتملات آخر. اون احتمالاتی که ببینید ذهن شما فعال میشه، ممکنه در مسئله زوایای تاریک دیگری هم وجود داشته باشه، اونا به ذهنتون روشن میشه. خب مسئله رو فهمیدین، موضوع هم محمولا اقوال رو فهمیدین، احتمالات مسئله رو دیدین، این دو مرحله، مرحله سوم چیکار میکنیم؟ بیایم تأسیس اصل بکنیم. قبل از اینی که اصلا بریم سراغ ادله، بگیم اصل در مسئله چیه، چون ممکنه ما حالا کار نداریم این ادله چی اقتضا میکنن. اصل در مسئله یعنی اگر ما فرض کنیم دلیل نداشتیم اصل چیه؟ شبیه این کاری که ما تو مرجعات و اینا تو تعادل تراشی کردیم در تعارض ادله، قاعده اولی چیه؟ اصلا فرض کنیم هیچ قاعده ثانوی نداشته باشیم، مرجع نداشته باشیم، مسئله است دیگه، که اصل اولی چی اقتضا میکنه؟ مثلا گفتن معاتات آیا افاده ملکیت میکنه یا نمیکنه، اصل اولی چیه؟ آیا عقد درست شد؟ ما شک داریم که این صحیح یا صحیح نیست، اصل اولی چیه؟ عبادت شک داریم در مشروعیتش، اصل اولی چیه؟ در حدود اصل اولی چیه؟ خیلی اصل داره، مثلا در حدود اصل اولی عدم ثبوت حد، در دیاد اصل اولی عدمه. و اصلا این در ذهنتون باشه بسیاری از احکام اصل اولی عدم علمه که خلاف ثابت باشه، تا جایی که مرحوم نراقی اساسا میگه این اصل عدم تکلیف رو مثلا اصل عدم رو اصل قرار بده مشترید بعدا خارج بشه. ولی خب واقعیش که همه جا اینجوری نیست، بعضی جا از طهارته، بعضی جا اصل مثلا فرض کنیم که عدم ولایته، بعضی جا اصل مثلا لزوم مختلفه، هر مسئله ای ممکنه یه اصل خاصی داشته باشه. پس این میشه تأسیس اصل. چرا تأسیس اصل کردیم؟ که بهش عکس بکنیم در مرحله استنباط. اگر به دلیل چی نرسیدیم؟ به دلیل خلاف این اصله نرسیدیم. اگرم دلیل موافق این اصل بود که فبه حالی بود. الثالثه تأسیس الاصل فی المسئله، اصل در مسئله. لانه قد یوجد فی کثیر من المسائل الفقهیه الاصل الاولی، به خاطر اینکه پیدا میشه در بسیار از مسائل فقهی اصل اولی الذی یرجع الیه عند فقد دلیل علیها، وقتی ما دلیلی نداشته باشیم به این اصل مراجعه میکنیم، یرجع الیه به این اصل. و ذالک که اصل عدم تکلیف، مثل اصل عدم تکلیف، شما شک میکنید تکلیف داره یا نه، اصل عدم تکلیف بوده. مثلا شک میکنید که آیا پسر بچه در 13 سالگی تکلیف داره یا نداره، بگید اصل عدم تکلیف داره. و اصل طهارت شک میکنید، مثلا فرض کنید که فلان آب، آبی که تغییر کرده به نجاست و بعدم به نفسه این تغییر از بین میره، این الان بالاخره اصل میخواد، اصل طهارت داره، اگر اصل حاکم دیگری مثلا مثل استصحاب نداشته باشه. و اصل عدم ولایت، مثلا در باب قضا میخواد شروط قاضی رو بحث بکنید، خب میگید اصل اولیه که احدی بر احدی ولایت قضایی نداشته باشید الا چی؟ الا ما خرج الدلیل. بعدن شک میکنید، میگید خب آیا این نیازی که بالغ باشه یا نه؟ میگید اصل اولیه که ولایت نداشته باشه احدی بر احدی، پس بچه نمیتونه ولایت داشته باشه ولی که مجتهد باشه، پس متیقن از این اصل مثلا میشه آدم بالغ. اصل تأسیس میکنید. و اصل لزوم فی العقود، اصل لزوم در عقود، یک عقدی صورت میگیره ما شک میکنیم که این لازمه یا لازم نیست یا جایزه، یعنی به اراده طرفین میتونه باطل بشه، میگیم اصالت اللزوم در عقود. و اصل درع، درع یعنی دفعه، یعنی اشاره داره به قاعده ادرع الحدود به شبهات، شبهه ایجاد شد حد و دفع میکنه، شبهه دارعه است، یعنی در حقیقت نافی حد، دفع کنه، دافع حده. فل حدود، در حدود اگر یه وقتی شبهه‌ای شد میگید اصل اینه که حد اجرا حدی ثابت نباشد، دفع میکنیم، اینا اصل خلافش دلیل میخواهد. خیلی مهمه تأسیس اصل، اصلا یکی از نقاط قوت فقه ما و همچنین اصول ما اینه که فقهای ما مخصوصا متأخرین به بعد تأسیس اصل کردند. خب حالا بعد تأسیس اصل فهمیدیم چیکار باید بکنیم، اینجاست دیگه میرسه اون مرکز استدلالات فقهی، باید بریم سراغ ادله، باید هر یکی از اون احتمالاتی رو که تو مرتبه دوم دیدیم باید دونه دونه ببینیم دلیل دارد یا دلیل ندارد، درست شد؟ و رابطه دلیل با مدعا رو باید چکار کنیم؟ بررسی بکنیم، دلیل ها رو ببینیم کدومش معتبره کدومش معتبر نیست. اگر دلیل با مدعا مساوی باشه خیلی عالیه، اگر دلیل اعم از مدعا باشه مدعا رو ثابت میکنه، بیشتر هم ثابت میکنه، اما اگر دلیل اخص از مدعا باشه فقط به مقدار دلیل ثابت میشه، دلیل نباید اخص از مدعا باشه. اینها رو باید فقیه چکار کنه؟ بررسی بکنه. و در اینجاست که دیگه میشه اون مجال تطبیق قواعدی که خوندی تو اصول، قواعد اصول لفظیه، قواعد اصول عقلیه، اگر از کتاب و سنته امرشو ببین، نهیشو ببین، عمومش، خصوصش، مطلقش، مقیدش، ظاهرش، تعویلش، منطوقش، مفهومش، بحثای سندی اونجایی که سند داره، اگر از اخبار آحاده، اگر اجماع محصله ببینیم واقعا تحصیل این اجماع ممکنه یا نه، اگر منقوله ببینیم که آیا شرایط اجماع منقوله داره یا نداره، اگر عقل ببینیم این جزء مدرکات عقلیه که معتبر یا معتبر نیست، مستقل یا غیر مستقل، نکنید یه وقت جزء مستحسنات و مستصلحات و قیاسات باشه که اینا معتبر نیستن. اگر فقیه و مستنبط در اینجا به دلیل قطعی یا ظنی معتبر رسید بر مدعا که فبها، و الا رجوع میکنه به همون اصل اولی که تو مرحله قبلی تأسیس کرده. یا مرحله چهارمی، الرابع البحث عن الادله على محتملات المساله و تقییمها، بحث میکنه از ادله و محتملات مساله و تقییم، یعنی ارزیابی اونها. لان لكل قول دليل، به خاطر اینکه هر قولی دلیلی دارد، اعم ان يكون معتبر او غیر معتبر، حالا میخواد دلیلش معتبر باشه یا نباشه، بالاخره کسی که قائله دلیلی داره، حالا میخواد دلیلش معتبر باشه یا نباشه، پس شما بررسی دلیلش رو بکنید. فلا بد من تبیینه، باید تبیین دلیل بکنی، حتی یدفع، تا اینکه دفع بشه احتمال و دلیلیت ای علی المدعا، احتمال اینکه این دلیل است بر مدعا بذاریم بیرون، چون همه ادله که نمیتونن معتبر باشن که بعضیشون معتبرن. خب فاذا کان، یعنی دلیل مساوی له، مساوی با مدعا باشه، او اعم، یا اینکه اعم از مدعا باشه، یؤخذ به، اخذ میشه بهش، اخذ میشه بهش، یعنی چی؟ یعنی بگیم که طبق این دلیل میشه فتوا داد. و اذا کان اخص، اگر اخص از مدعا باشه، یطلب لغیر موردهی دلیل آخر، در غیر اون مورد دلیل که اخص از مدعاست، اون مقداری که دلیل پوشش نمیده از مدعا، تو اون مقدار دنبال دلیل دیگر میگردیم. فل مهم فی هذه المرحله تطبیق القواعد الاصولیه من اللفظیه و العقلیه علیها. شما تطبیق قواعد اصولی هم بکنید توی مرحله، چه قواعد لفظیش چه عقلیش، علیها علیها یعنی بر مسئله. فاذا کان مستند المساله من الكتاب او السنه، اگه مستند از کتاب و سنت باشه، فلا بد من الدقه في الاستصحار، باید دقیق باشه در استصحار، فی من امره و نهیه، امر عرض کنم خدمت شما که کتاب یا سنت، نهی کتاب و سنت، مدا و مدا دلالته و عمومه و خصوصه، مقدار دلالت این امر و نه عرض کنم، یا مقدار دلالت این مستند، عموم مستند، خصوص مستند، و مطلقهی و مقیدهی و ظاهرهی و تعبیلهی، مطلق مقیدش بنابر اون بحثایی که در مطلق مقید داشتیم، ظاهر و تعبیلش گفتیم تعبیل قرینه میخواهد، ظاهر لازم الاتباع است، منطوق و مفهومش، منطوق عرض کنم که همونیست که در کلام مذکور است، اما مفهوم که قواعد مفهومگیری، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم لقب، عرض کنم خدمت شما که مفهوم شرط، خب اینا مفهوم استثناء و اینا رو باید کار بکن بدین اینجا. بعد همه اینا هم بعد ان یبحث ان اعتبار سند اذا کان المستند اخبار الاحاد، اگر مستند اخبار احاده خب باید بس سندی بکنه، چون قرآن که باید سندی نداره، قرآن قطعی صدوره، بحث سندی مال کجاست؟ مال عرض کنم اخباره. کما انه اذا کان المستند الاجماع، الاجماع المحصل او المنقول، اگر مستند اجماع محصل است یا منقول است، فلا بد من النظر في تحقق الاول و اعتبار و اعتبار الثاني، آیا اجماع محصل تحقق پیدا کرده؟ آن واقعا ما اجماع محصلی داریم یا نداریم؟ و اعتبار الثاني، بعد بگن که آیا ثانی یعنی منقول، منقولش معتبر هست، از مواردی است که اجماع در نگاه منقول الی اثر شرعی داشته باشه تا مشمول ادله و خبر واحد بشه. ولو کان المستند العقله، اگر مستند عقل باشد، یجب الالتفات الی معتبره عن غیره، معتبر این مستند که عقل باشه از غیر معتبره، چون ممکنه یه وقتی کسی بگه عقله ولی این عقل نباشه، واقعا معتبر نباشه، فیعتمد علی مستقلاته، بر مستقلات عقلی اعتماد بکن، و چی بشه؟ و طرف از مستحسنات او، استحسانات عقلی و مستصلحات او، مصلحت سنجی های عقلی و قیاسات او، قیاسات اینا رو باید رفض بشه، طرف از یعنی ترک بشه، رها بشه، رفض بشه. فاذا لم يحصل المستند على دلیل قطعی او ظنی معتبر، اگر یک دلیل قطعی یا ظنی معتبر پیدا نکند، على المدعى في المساله يرجع الى الاصل العملي، اینجاست که به اصل عملی مراجعه میکنند، به حسب موضوع شک الذي يوجد فيها، بعدن بر اساس اون موضوعی که موضوع شکی که يوجد فيها، فيها این در مساله پیدا میشه، ببینن اونجا چیه شکش. خب خوندیم دیگه، شک وقت حال سابقه دارد یا ندارد، اونجایی که ندارد یا مقرون به علم اجمالی نیست یا هست، اگر مقرون به علم اجمالی باشد یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست، همه اینا شکی در تکلیف، شکی در مکلفون به، بعد اگر شبه حکمیه باشد درست شبه حکمیه شو بشناسه، شبه موضوعیه شم بشناسه، شبه حکمیه باشد آیا فقلان نست، اجمال نست، تعارض نست، اگر عرض کنم که مجرد براعت باشه، براعت عقلی یا براعت شرعی، اگر احتیاط باشد آیا عرض کنم خدمت شما که به خاطر فقدان نسته یا اجمال نسته یا تعارض نسته، بعد اگر علم اجمالی وجود اومده باشه یعنی در جایی که متباینین یا اقل و اکثر، اگر متباینین باشه شبه وجوبیت و شبه تحریمی است، اگر اقل و اکثر، اقل و اکثر استقلالیه یا اقل و اکثر ارتباطیه، اگر اقل و اکثر ارتباطیه آیا در شکی در جزئه یا شکی در شرطه یا شکی در مانعه، درست شد هر کدوم اینها که باشه مبنایش کدوم، همه اینا رو میاره، و اگر استصحاب باشه، استصحاب در شک در مقتضی، شک در رافع، نکنه اصل مثبت باشه، عرض کنم اگر اصل مثبته حواسش باشه که ببینه واسطه خفیه یا واسطه جلیه، اگر استصحاب میخواد بگیره این ارکان استصحاب تمام باشه، یقین سابق داشته باشه، شک لاحق داشته باشه، وحدت قضیه مطلقاً مشروعی داشته باشه، اینا هم چی همش تو هر مسئله باید تمام اینا که گفتیم به نحو تطبیقی در هر مسئله باید داشته باشه، اینا همش در جایی است که اگر قد دلیل قطعی یا زنی نداشته باشه. خب حالا همه این کارا رو کرد، بالاخره یا به دلیل رسید یا به اصل رسید، اما گاهی وقت خود این ادله و اصول رو دیدیم دیگه با هم یه تعارض داره، مرحله آخره که باید از این مرحله هم بگذره. دو تا دلیل با هم دیگه چی دارن؟ بگید یا تعارض دارن؟ خب اگه تعارض داشته باشن قاعده اولیه چیه؟ قاعده ثانویه چیه؟ به مرجعات عرض بکنه یا نکنه؟ و اگر اصوله عرض کنم که آیا استصحاب با سایر اصوله یا استصحاب با استصحاب دیگری؟ اگه استصحاب با استصحاب دیگری شکاشون مستقلن، این شکاشون صحیح مسببی، یعنی اگه صحیح مسببی بودن از صحیح بر مسببی حاکمه. اینا رو باید کار بکنه دیگه تا خارج بشه از یک مسئله به یه فتوا برسه ان شاء الله. الخامس علاج التعارض بین الادله، بعد معالجه بکنه تعارض بین ادله رو. فإن الادله اذا تمت حجیتها، اگه دیدید یک دلیلی تامه روایت تامه شد، سند تمام است، دلالت واضح هست، لا يمكن العمل بها، نمیشه عمل کرد، لا يمكن العمل بها بعد وجدان المعارض لها، بعد از اینکه معارض داشته باشه که نمیتونی عمل بکنی. درسته که خودش حجیتش تمام بشه، حجیت اقتضایی، حجیت اقتضایی کافی نیست، حجیت اقتضایی باید حجیت فعلی بشه، به چه صورت معارض نداشته باشه. و علیه فین اقتلیت دلیل المسئله به معارضن، اگر معارض دارد فلا بد من اعمال المرجعات، باید اعمال مرجعات بکنه. لو کانت، البته اگر مرجعات باشه، از میان مرجعات هم خوندید دیگه، ترجیح به احدثیت رو قبول نکردیم، ترجیح به شهرت رو مشهور قبول کردن قبول نکردیم، ترجیح به صفات راوی رو برخی قبول کردن قبول نکردیم، ترجیح به موافقت کتاب رو قبول کردیم، ترجیح به مخالفت عامه رو قبول کردیم، اینا میشن چی؟ مرجعات. لو کانت، اگر وجود داشته باشه. و الا اگه مرجعات نباشد یا در هر دو طرف مساوی باشد، تجری قواعد تعادل، قاعده تعادل رو میاریم. قاعده تعادل هم که گفتیم منت چی؟ منت تساقط، که قاعده اولی تساقط بود چون قاعده ثانوی رو نپذیرفتیم. ولی اگه فقیهی قاعده ثانوی توقف، تخییر، احتیاط اینا رو پذیرفت، دیگه طبق اون نظر خودش باید عمل کنه. ولی ما نپذیرفتیم و قاعده اولیه شد تساقط. بعد حالا در پرده تساقط چیکار کنه؟ بر رجوع الی العام الفوقانی او الاصل عملی، به عام فوقانی مراجعه کنه یا به اصل عملی مراجعه بکنه. اینجاست که تقریبا این مسئله فقهی مسیر خودش را پیموده. دقیقاً نکته دقیق اینجاست. اینو بعد بگیم که اشتباه نکنید این 5 تا مرحله رو خوندید فکر کنید الان مثلا فردا مثلا آیت الاحکام بگیرید و اخبار الاحکام بگیرید و مثلا اجماعات بگیرید و بعدم عقلم که بگید داریم و پس شروع کنید به استفاده کردن. نه آقا، این یک نظریه مثل برقاسا گذشت و الا تا بخوای فقیه بشید اون کلام شیخ انصاری رو همیشه در ذهنت داشته بود. اجتهاد اشد من طول الجهاد، اجتهاد شدیدتر سختتر از طول مجاهدن هایی که خلاصه رزمنده ها در صحنه جهاد میکنه. الاجتهاد اشد من طول الجهاد، اینو اشتباه نکن. اما یه چیزی بهتون بگم، فوز به این مرتبه برای کسی که درست حرکت بکنه، با برنامه حرکت بکنه، تحت اشراف استاد حرکت بکنه، قریبه، به توفیق خدای متعال قریبه که امام ما امام صادق صلوات الله و سلام علیه ارواحنا خدا فرمودن که اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین. پس لذا این هم جا داره که توسل بکنه شخص که خدا مشمول این حدیثش بکنه. دقیقتون من اللازمه ان نؤكد مره اخرى، یک بار دیگه تاکید بکنیم، الا ان هذه المراحل، کدوم مراحل؟ این مراحل پنجگانه التي ذکرت انما كانت طریقه الاجتهاد اجمالا و به نظره خاطفه. نظره خاطفه یعنی با یک نگاه عرض کنم خدمت شما که گذرا و سریعه. و الا فان دقائق الاجتهاد كثيرتون، دقت های اجتهادی بسیار زیاده. و ظرافت الاستنباط بعیدتون، ظرافت های استنباط نزدیک نیست، اینا دور دسترس نیست. فان الفقاهه لطیفتون، فقاهت یک لطیفه ایست که لا یدرکها کل واردن و لا یحبابها کل شاردن، هر کی وارد بشه اینجوری نمیدیم فقاهت فرض کنید برداره بگه منم فقیه شدم فقیه بش فقاهت پیدا بکنه، یا چی؟ یا کل شاردن، هر کسی که شارده، شارد یعنی ما تو فارسی عرض کنم که گاهی وقت تعبیر می‌کنیم میگیم کسی که در به دره، دیدی همینطور ویلانه، هر آدم ویلونی بتونه ازش حظی ببره، نه اینجوری نیست. ولکن الفوز الی المطلوب قریب به توفیق الله سبحانه و تعالی. اما عرض کنم که موفقیت و رسیدن به مطلوب نزدیک است، به توفیق خداوند متعال و قد قال مولانا صادق علیه السلام، مولا امام صادق صلوات الله و سلام علیه و ارواح نافدا فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه اهلک علیهم اجمعین.
الله